سلام، من مرسن هستم و این 23مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این دومین قسمت از داستان منزاده مهاجرتم یا همون داستان مریمه. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. اگه تا حالا فقط یه بار خودرو خرید و فروش کرده باشین یا سر یه معامله رفته باشین، حتما میدونید که چقدر نکته و لم داره و چقدر باید حواستون به چیزهای مختلف باشه که باعث ضرر و زیان و اتلاف وقت و انرژی میشه. کلن کار استرس‌زاییه و آدم ها سعی میکنن موقع خرید خودروی کاربلد همراهشون باشه، کسی که بلد باشه شرایط فنی و رنگ و بدنه و مدارک خودرو رو چک کنه. سایت کارنامه یه سرویسی داره به اسم خودروی کارشناسی شده که کار شما رو آسون میکنه. میتونید برید توی صفحه خودروی کارشناسی شده در کارنامه و اونجا یه لیستی از خودروهایی که کارشناسی شدن و آگهی شدن رو اونجا ببینید. مشخصات خودروها رو بخونید و بعدش قرار بازدید بذارید و وقتی پسندیدید قولنامه کنید. کارنامه یه ضمانت 40 میلیون تومانی فنی و بدنه هم داره که در صورت بروز اشتباه در کارشناسی به خریدار پرداخت میشه. کارنامه سرویسیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئن‌تر خودروی کار کرده معرفی کرده. تا زمان انتشار این پادکستم فعلا توی تهران و کرج و مشهد و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز فعالن. پیج خودروهای کارشناسی شده رو میذارم توی توضیحات. همینطور اینستاگرامشون هم محتوای جذابی در زمینه خودرو داره. بهش نگاهی بندازین. کارنامه، دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. این اپیزود رو تقدیم میکنم به هر کسی که گم شده و راه خونش رو پیدا نمیکنه. من میتونستم مریم باشم، تو میتونستی مریم باشی. تا اونجا تعریف کردم که مادرم میگفت خانواده رو از خونه جدید و قشنگشون بیرون آوردن و سوار مینیبوس کردن. توی اولین ایست بازرسی بازپرس اسم دایی صادق رو خوند و بهش دستبند زد و گفت که فردا میفرستنش ایران. بعد مینیبوس دوباره شروع به حرکت کرد. داپیر دیگه قشنگ شده بود مثل یه چوب خشک. نه گریه میکرد، نه شکایت. رنگش هم پریده بود و دهنش هم انگار دوخته بودن و یک کلمه حرف نمی زد. اون امانتهای دیگه ای داشت که باید سلامت از مرز عبور می کردن. روی مینیبوس بزرگ نوشته بودن اتباع ایرانی. صدام که خودش با ماجراهای مختلف مثل واقعه دانشگاه ایرانی ها رو مقصر توی تمام مشکلات کشور جلوه داده بود، حالا داشت با اخراجشون و راه انداختن شو خیابونی محبوبیت می خرید. مینیبوس ایسکا به ایسکا و شهر به شهر وای میساد و به خاطر اینکه رسانه همه بر علیه ایرانی ها صحبت میکردن، باعث شده بود از هر شهر و روستایی که رد میشدن از پشت پنجره ها و توی خیابون مردم و بچه ها با توف و کلوخ مینیبوس رو بدرقه کنن. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه به شهرهای مرزی و کردنشین عراق رسیدن. اونجا انگار ورق برگشت. همه دست کم میدادن و وقتی مینیبوس جایی توقف میکرد، یواشکی و دور از چشم سربازا بهشون آب و خوراکی میرسوندن. شب میرسن به نزدیک مرز ایران و عراق. مینیبوس کنار یه طویله وای میسته که شب رو اونجا بگذرونن. 10-15 نفر توی یه طویله 10-12 متری که پر از فضولات حیوانیه. بدون پتو. توی سرمای کوهستانی که هیچ کدومشون تا حالا تجربه نکرده بودن. بغداد حتی اوج زمستونش هم اندازه هوای اردیبهشت مرز سرد نبود. چند تا خانواده دیگر رو هم آوردن. خانواده ها تشکیل شده بودن از زنا و بچه ها و چند تا پسر نوجوان کم سن و سال. مردا رو یا قبلا از مرز فرستاده بودن ایران یا مثل دایی صادق دستگیر کرده بودن. خلاصه هر طور بود شب رو میگذرونن. فردا صبح یه ماشین نظامی بزرگ میاد دنبالشون که ببرتشون نقطه صفر مرزی. چندین و چند خانواده باید تنگا تنگ کنار همدیگه می نشستن تا برسن به ایران. ارتفاع ماشین اونقدر بلند بوده که زنا نمیتونستن سوار بشن. حتی جرئت نمیکردن که بگن نمیتونن پاهاشون رو اونقدر بالا بذارن که سوار بشن. یکی از پسرای نوجوان کم سن و سالی که اونجا بوده و تازه سیبیلش سبز شده بوده، وضعیت رو درک میکنه. میدیده زنا این پا اون پا میکنن و نمیتونن سوار بشن و سربازای بس هم هولشون میدن و لگد میزنن که زودتر سوار شن. اون پسر جوان شروع میکنه پیرزنا رو بغل میکنه و سوار ماشین ارتش میکنه. نوبت به زنای جوان که میرسه خم میشه و میگه از روی من سوار بشین. اون پسر کم سن و سال تا سوار شدن آخرین زن و بچه صبر میکنه و بعدش خودش سوار میشه. اسم اون پسر خلیل بود و تا سالها دوست خانوادگی ما موند. یه سرباز بس که تمام مدت کنار وایساده بود لحظه آخر یواشکی به خلیل نزدیک میشه و توی گوشش میگه خدا به همراهتون، شما نجات پیدا کردین، روزای بدی در انتظار ماست. اون سرباز بس خوب آینده رو پیش بینی کرده بود. روزای بدی در انتظار همه بود. حالا بشنوید از طرف دیگه، یعنی خانواده پدریم، که اونا چند روز قبل با تلفن اون یکی پدر بزرگم هر لحظه منتظر بودن که سراغ اونا هم بیان. خیلی از خانواده ها همچین فرصتی نداشتن که از قبل آماده بشن. همینطوری یه روز سربازا می اومدن دم خونه و با یه دست لباس می بردنشون میدون شهر و از اونجا هم با زور اسلحه می فرستادنشون ایران. این اتفاقی بود که طی 2 سال گذشته برای چند صد هزار نفر ایرانی تبار ساکن عراق افتاده بود. بالاخره نوبت خانواده پدریم هم رسید. یه روز زور سربازا با اون لباسای سبز و کلاهای قرمز و تفنگ و چکمه و با خشونت تموم شروع کردن به کوبیدن در. صدای وحشتناک در یعنی وقت رفتنه. ریختن داخل و همه رو به صف کردن. حتی فرصت ندادن که لباس عوض کنن. مثل خانواده پدریم بهشون گفتن فقط حق دارن یه دست لباس بردارن. اما اونا که به خاطر تلفن باپیر از قبل خبر داشتن، یک کمی پول و طلا لای لباساشون دوخته بودن تا از چشم سربازا دور بمونه و توی ایران کمک خرجشون باشه. خلاصه سربازا بعد از اینکه خونه رو غارت کردن سوار اتوبوسشون کردن. خانواده من از معدود خانواده‌های خوششانسی بودن که ایران آشنا داشتن و با پیر منتظرشون بود لب مرز. رفتن به ایران با جیب خالی و بدون زبون دونستن برای تجار کرد بازار عراق فقط تحقیر نبود. اونا بی‌پناه شده بودن. اونا از خونه‌های چند صد و چند هزار متریشون بیرون کشیده شده بودن و به مرزها برده شده بودن و بعد از پشت کامیون به پایین پرت شده بودن. بچه‌هاشون از لای پرقو بیرون کشیده شده بودن و الان پتوی جنگی سربازای ایرانی لب مرز منتظرشون بود. خیلی‌هاشون توی تاریکی شب، توی سوز سرمای کردستان راه رو گم کرده بودن و تومه گرگای گرسنه کوهستان شده بودن. چیزی حدود 350 تا 650 هزار نفر از عراق به لب مرز آورده شدن. حتی آمار دقیقی ازشون وجود نداره. خیلی از این زنا و مردایی که دارین قصهشون رو میشنوین اونقدر ثروتمند بودن که تا چند نسل بعد از خودشون رو میتونستن سیر کنن و یکی از این عوامل اخراجشون دقیقاً همین بود. حزب بس برای جنگ با ایران نیاز به بودجه داشت. توی آمارا ثبت شده که اموال مصادره شده ایرانیای اخراج شده از عراق که بهشون میگفتن معاودین یا بازگشتگان چیزی حدود 3 میلیارد دلار بوده. برای همین بوده که بعد از اخراج از خونه نباید چیزی با خودشون میبردن. خلاصه روزای سختی در انتظار این مردمی بود که به سرزمین قبلیشون کوچ داده شده بودن. میشناسم زنها و مردای متمولی رو که سالها بعد از این تبعید اجباری توی زیرزمین 30 متری توی خیابون سرچشمه اونقدر لیف بافتن، اونقدر کار دست کردن تا چشماشون ضعیف شد و توی همون زیرزمین نمور از دنیا رفتن. اما موضوع فقط مالی نبود. این یه جنایت جنگی بزرگ بود که کمتر کسی هم ازش حرف زده. معاودین و کردای فعلی سرگردون بین دوتا کشور از اولین قربانی های جنگی این 8 سال بودن و اونا یک چیزی دادن ارزشمندتر و گرونتر از خونه ها و مغازه ها و طلاهاشون. اونا پسرای جوونشون رو هم دادن. اولین اسیرای جنگی ایران و عراق که هیچ وقت هم دیگه به خونه برنگشتن همین جوونا بودن. موضوع این بود که نه عراق اونا رو خودی میدونست و نه ایران. اصلا جزو اسرا و مفقودین دو طرف حساب نمیشدن. دایی صادق من، دایی بابام، پسرعموهاشون و هر جوون ایرانی و کرد که سرباز بود یا توی سن سربازی بود از خانواده به بهانه بازجویی جدا شد و کسی دقیق از تعداد این جوونا خبر نداره. چیزی حدود 20,000 جوون کرد فعلی که در عراق بودن یه شبه غیب شدن. صدام از ترس اینکه اینا نفوذی باشن یا اگه به ایران برن به نیروهای دشمن میپیوندن با بیرحمی تموم همه رو سر به نیست کرد. اما با وجود همه این جدایی‌ها و از دست دادن مال و اموال، هر خانواده‌ای سعی میکرد سالم به ایران برسه. خانواده منم همین وضعیت رو سر مرز داشتن. اون شب وحشتناک که مثل یه کابوس توی بیداری بود، لب مرز و توی اون شلوغی و ازدحام و جمعیت و استقبال نیروهای مردمی ایران، چشم خانواده من دنبال باپیرا و همراهاش بود تا اینکه پیداشون میکنن و موقت یه جایی ساکن میشن. مادرم اینا رو تعریف میکنه که ما هممون باور داشتیم که همه اینا موقتیه، اینکه ما بر میگردیم، خونه و لباسای ما اونجاست. مگه میشه کسی به زور کسی رو از خونش بندازه بیرون؟ حتما خیلی زود برمیگردیم سر خونه زندگیمون. چند هفته ای خونه پسرخاله و فامیلای دور آواره و سرگردون بودیم تا اینکه یکی از باپیرها به سید زنگ زد و خبر این آوارگی رو بهش داد. سید که پسراشو برای شاگردی میفرستاد دم حجرهای پدربزرگام، حالا بدون اینکه تردید کنه خانواده پرجمعیت 30-40 نفری من رو دعوت کرد تهران و گفت همین فردا براتون اتوبوس میگیرم بیاد خونه من و گفت که ما با هم درستش میکنیم. سید شد فرشته نجات پدربزرگای من. اینجا خانواده هر دو تا پدربزرگام که با فاصله چند روز فرستاده شده بودن ایران کنار همدیگه جمع شدن و رفتن تهران. خونه سید توی خیابون ترکمنستان کوچه زیتون بود. یه خونه 4 طبقه که هر طبقه یه پسر عروسش توش زندگی می‌کردن و خودش هم طبقه اول زندگی می‌کرد. خانواده آواره منم بین طبقات پخش شدن. چیزی نزدیک 40 روز خانواده پدری و مادری من مهمون سید بودن. از صبح این سفره بود که پهن می‌شد و تا شب که این سفره جمع بشه. اما برای باپیرای من خیلی سخت بود. پدر بزرگان مستاق از اسب افتاده و از اسب نیفتاده بودن. پدر پدرم هر روز از نونوایی محل بربری می خرید، بعد یواشکی می داد به جوانترا که قبل از نهار بخورن و سیر بشینن سر سفره تا کمتر به سید فشار بیاد. سید وقتی فهمید خالام خیاطی بلدن، دوتا چرخ خیاطی خرید و خودش شد اولین مشتری ثابت تولیداتشون. خاله هایی که از دانشگاه معروف بغداد فارغ التحصیل شده بودن و برای تفریح خیاطی می کردن، حالا برای کمک خرج بودن باید برای مردم لباس می دوختن. سید پیش نماز مسجد نوریان بود توی خیابون شریعتی. یه روز توی مسجد قصه آوارگی خانواده من رو برای مردم محله سرازندان و باغسبا تعریف کرد و ازشون خواست تا به خانواده من کمک کنن. محبت سید و مهر مردم محله باغسبا چیزیه که هیچ وقت از دل خانواده من نرفت. با کمک مردم 2 خونه در عرض 1 ماه توی خیابون سرباز سلیم که الان شده اتوبان صیاد اجاره شد و خودشون از وسایل نو پرش کردن. 2 تخت فرش دست باف، یه عالمه رخت خواب نو و لباسهای نو قشنگ، یخچال و اجاق گاز و هرچی که فکر کنی یه خونه لازم داره به سمت این خونه ها سرازیر شد. حتی از دیوار خونه همسایه بغلی یه شلنگ به این سمت دیوار کشیده بودن تا از آب خونهشون استفاده کنن تا وقتی که خونه به آب وصل شه. یه همچین آدمای نازنینی بودن مردم باغسبای تهران 40 سال پیش. مردمی که خودشون تازه یه انقلاب رو گذرونده بودن و سایه جنگ روی سرشون سنگینی میکرد. فیلم بوی پیراهن یوسف و شخصیت دایی غفور راننده تاکسی فرودگاه نزدیکترین حال و هوا به خانواده منه. خانواده چشم انتظاری که باور داشت همه اینا موقتیه. داشت خونه موقتی رو میچید، داشت برای گذروندن امورات روزمره زبان جدید رو یاد میگرفت تا موقتی با مردم ایران زندگی کنه. موقتی دست فروشی و خیاطی میکرد تا از گرسنگی نمیره تا بتونه زود برگرده. وگرنه خونه و مغازه‌هاشون جای دیگه است. سرزمینشون جای دیگه است. اونا خیلی امیدوار بودن برگردن. تا وقتی که چند ماه بعد پد که اعلان جنگ عراق علیه ایران اونها را از خواب خوش بیدار کرد. عراق به مرزای ایران حمله کرده بود و دیگه راه برگشتی وجود نداشت. خانواده یهو همه امیدش به یه غم واقعی تبدیل شد. خانواده‌ای که هنوز چند تا عزیزش اونور مرز بود. مثل دایی صادقی که به اسارت برده شده بود و هنوز ازش خبری نبود. مثل خاله کوثر و عمه‌ای که با مردای عراقی وصلت کرده بودن و توی بغداد جا مونده بودن. این غمنامه که فکر میکردن شاید چند هفته یا چند ماه تموم بشه، انگار تصمیم نداشت حالا تموم بشه. همین غم دوری و حقارت آوارگی کافی بود که کمر پدر بزرگامو خم کنه و عصا بده دستشون. دیگه نمیتونستن کار کنن و نوبت نسل جوون بود که خانواده رو بچرخونن. یکی از این نسل جوون ها بابای من بود که مجبور شد از سن کم کار کنه. جنگ هم شد مشکل بزرگتر. 8 سال درد بود و بیخبری، امید و ترس و دوری و غربت. اونم برای خانواده‌ای که هیچ جا به رسمیت شناخته نمی‌شد. زمانی که عراق بودن بهشون میگفتن عجم و حالا که ایران بودن بهشون میگفتن عرب. نه از کارت شناسایی و شناسنامه خبری بود و نه کسی دنبال احقاق حق از دست رفتشون. اما خب جنگ بود و نجات جون از هر چیزی واجب تر. 8 سال گذشت. وقتی که جنگ تموم شد دیگه کسی امیدی به بازگشت هم نداشت. قدنامه امضا شده بود، عراق مرزها رو بسته بود و هنوزم از دایی صادق و ده ها هزار جوون دیگه خبری نبود. بازم نه ایران جوونای معاودین رو جزو اسرا حساب میکرد و نه عراق. دسته دسته اسیرا برمیگشتن. خانواده من لابلای اتوبوسا و اسما عکس به دست مرزای قصر شیرین و مهران رو بالا و پایین میکردن تا شاید یکی از این اسرا دایی صادق رو توی زندان دیده باشه. دم اتوبوسا میرفتن و عکسش رو به اسرا نشون میدادن، میگفتن خبر دارین از پسر ما؟ میپرسیدن کی اسیر شده؟ اردیبهشت سال 59 برادر. اردیبهشت 59؟ اون موقع که چند ماه قبل از جنگه. هیچ کس از صادق خبر نداشت. یعنی الان چند سالش بود؟ الان به همون خوشتیپی بود که وقتی گرفتن و بردنش هیچ کس نمیدونست. حالا دیگه جنگ تموم شده بود و از ایران یه زمین سوخته مونده بود. اما خب زندگی ادامه داشت. زمزمه موج سوم مهاجرت بین جوان‌ترا پیچید. سوئد به مهاجرای کرد فعلی پناهندگی میداد. اولین کسی که باز مهاجرت کرد دایی کامل و زن روسیش بود. دایی که دختراش خود نماد مهاجرت بودن. دختر اول جوانی که شوروی به دنیا اومده بود و به 4 زبان فارسی و کردی و عربی و روسی مسلط بود. آریان که بغداد به دنیا اومده بود و تحت تعلیمات مدرسه های ایرانی به حجاب علاقه پیدا کرده بود. تا وقتی مادرش نبود همه جا مقنعه چونه‌دار سر می کرد و تا مادرش رو می دید حجابش رو از سرش در می آورد. و سوزان دختر سومی که توی بیمارستان ایران شهر به دنیا اومده بود. از این خانواده گمگشته تر پیدا می کنید؟ همین بی سرزمینی اونا رو شدیداً به هم وابسته کرده بود و حالا باز برای سومین بار قصد جدایی از خانواده رو داشتن. اونا از راه ایران و ترکیه و ایتالیا رفتن به مالمو سوئد. همین دایی من وقتی توی سوئد جای پاش محکم شد برای پدر و مادرش ویزا فرستاد تا پدر بزرگم اونجا قلب شکستش رو عمل کنه. اون موقع‌ها رفتن دونه دونه عزیزا و دوستانم رو به چشم دیدم. بعد سالی نبود که یکی از همبازیان با خانواده‌شون نیان که آخرین شام رو با ما بخورن، من آخرین بازی رو باشون بکنم و برن. مسیر فرودگاه هم برام عزیزه و هم برام حس بدی داره. همیشه بو و نسیم خنک اطراف فرودگاه برام یه مزه و حال دیگه ای داره. این رفت و آمدهای مداوم بین فرودگاه باعث شده خبر مرگ و تولد از راه نامه و تلفن و حالا از راه اینترنت و واتساپ و اینستاگرام رو بارها و بارها تجربه کنم. سالهای سختی گذشت تا خانواده ما خودش رو جمع جور کرد. یکی از کسایی که بعد از آوارگی و حین جنگ خودش رو برای خانواده وقف کرد و بعد هم ایران موند بابام بود. بابام همیشه سعی میکنه به اوضاع اطرافش کنترل داشته باشه و وقتی کمی اوضاع از دستش خارج بشه عصبی میشه. وقتی نوجوان بودم اصلا نمیفهمیدمش، چون همیشه حس میکردم داره من رو کنترل میکنه. الان که خودم بچه دارم بیشتر میفهممش و هم دلم براش میسوزه و هم براش احترام قائلم. پدر من یک ترومای وحشتناک رو تجربه کرده. بابای من پسری بود که یه شبه همه چیز رو از دست داد و مرد شد. وقتی دست فروشی میکرده فقط یه آرزو داشته، داشتن یه بخاری برقی برای زیر پاش. بابای من مثل خیلی از جوانهای اون زمان حسرت این رو داشت که یه پیکان جوانان گوجه‌ای داشته باشه، ولی تا سالها میترسید اگر جایی یه ساندویچ دوتا ساندویچ بخوره پولش تا آخر ماه نمیرسه که شکم هفت سر آهله رو سیر کنه. بابای من همون پسریه که توی بغداد از همبرگری بازار بزازای کاظمین روزی 3 تا ساندویچ همبرگر با نوشابه سینالکو میخورد. برای همینم هنوزم وقتی بهش زنگ میزنیم میگیم نوشابه بخر بیار، از همین فانتاهای زرد لیمویی میخره میاره خونه. اونو یاد دوران کودکی و بازار کاظمین میندازه. وقتی بچه بودم بابام مجبور بود زیاد کار کنه و زخم سالهای گذشته روش مونده بود. شبا خسته این زخما رو با خودش به خونه می آورد. خجالت میکشم که اینو بگم. من توی عالم بچگی و نفهمی از اینکه بابام دیر می اومد خونه خوشحال بودم، چون تنها چیزی که ازش می دیدم یه تن خسته بود که اخم بین ابروهاش کاشته بود. من مردی رو می دیدم که خشمگینه و ازش می ترسیدم. از پشت در دیوار یواشکی می پاییدمش. اگه چهرش گرفته بود از اتاق بیرون نمی اومدم. اما روزایی که خوشحال و سرحال بود یه نور به دلم می تابید. صدامون می کرد که بریم روی پاهاش بشینیم. من نمی فهمیدم این مرد خستگی ناپذیر جمعه رو فقط بعد از به دنیا اومدن ما تعطیل کرده تا با ما وقت بگذرونه، تا ما رو که کمی وضعیتمون بهتر شده بود سوار دوچرخه کنه و ببره پارک ملت و بعدش از همبرگری فریدون برامون ساندویچ بخره. خیلی کم حرفه، ولی همه این حرفای کمی رو هم که بهم زده یادمه. یکی از مکالماتمون برمیگرده به همون روزایی که رد سالها کار دیگه توی چهرش پیدا شده بود. رو پله‌های دم خونه پدریش ایستاده بودیم، همونی که با قرض و قوله و طلاهایی که لای لباسا آورده بودن خریده بودن. یه خونه 3 طبقه، از اون خونه قدیمیایی که عکسشون قند توی دل آدم آب می‌کنه. توی خیابون بابا خانلوی باغ سبا 2 تا در ورودی داشت. یه در که باز می شد و 10-20 تا پله منتظرت بودن تا بری بالا و برسی به قسمت اصلی خونه، و یه در دیگه که اون مورد علاقه من بود. وقتی باز می شد انگار که به بهشت بچگی من پا می زاشتی. به یه حیاط که سمت راستش پیچ امین و دوله خزیده بود و رفته بود توی خونه همسایه بغلی. پدر و مادرم توی اون خونه ازدواج کردن و من توی اون خونه به دنیا اومدم و پا گرفتم. توی اون خونه شروع کردم حرف زدن و درخت گوجه سبز و انگورش با من بزرگ شدن. من اونجا بزرگ شده بودم چون که بابای من نوناور 7 سر عائله بود و توانایی این که یه خونه جدا بخره رو نداشت. اون شب یکی از آخرین شبایی بود که ما دم در اون خونه وایساده بودیم. دیگه قد کشیده بودم و دمدمای دانشگاه رفتنم بود. بابام با یه حالت عجیبی حرف میزد. انگار با این حرفاش داشت با اون خونه خدافظی می‌کرد. خونه‌ای که توی اون آوارگی شده بود پناهشون. اما راهی نبود جز خدافظی با این خونه و گنجه خاطرات. خونه قشنگ افتاده بود وسط طرح توسعه بزرگراه صیاد. بابا با یه حسرت و بغضی گفت ما اون سالا اشتباه کردیم. ما توی اون روزا نباید این خونه رو می‌خریدیم. بهش گفتم خونه نمی‌خریدین؟ پس کجا می‌رفتین؟ گفت باید اجاره می‌کردیم. جاش باید مغازه می‌خریدیم. از خونه پول در نمیاد، از مغازه در میاد. ما اون موقع بی‌پناه بودیم و توان ریسک کردن نداشتیم. نمیخواستیم عاقبت ما آوارگی باشه. آدم آواره همش دنبال یه خونه میگرده که پناهش بشه. بعد ادامه داد که با پیر بعد از تبید یه شبه پیر شد و آسمش تشدید شد و نتونست کار کنه. حالا چشم همه به دست من بود. اگه مغازه داشتم مجبور نمیشدم دست فروشی کنم. مجبور نمیشدم توی خیابون باتری رادیو بفروشم. من و عموات مجبور نمی شدیم توی سرما و گرما، توی برف و بارون توی خیابون بیستیم. اون موقع روزی 16 ساعت کار می کردم. بعد این نیشخند تلخ زد و گفت: صبح که نبود، هنوز هوا تاریک بود. 10 سال من هوا تاریک از خونه می رفتم بیرون. می رفتم راه آهن و ترمینال و جنوب مسافر سوار می کردم و می رسوندم مقصد. 10 سال از 4 صبح تا 9 صبح تا وقتی که بازار باز بشه. بعد می اومدم توی بازارم بساط می کردم. همه چی می فروختم. تا وقتی جنگ بود باتری و رادیو و چراغ قوه خوب فروش می رفت. برای وقت بمبارونا همه به باتری و رادیو و چراغ قوه نیاز داشتن. جنگ ما رو آواره کرده بود و ما از همین جنگ داشتیم نون در می آوردیم. جنگ که تموم شد سیگار فروختم، بیسکویت و شکلات فروختم. تا تونسته بودم نخورده بودم و کم پوشیده بودم تا بتونم پول جمع کنم و توی چهارراه مولوی یه مغازه فسقلی 10-12 متری بخرم. اون مغازه واسم اعتبار آورد. خوب شد که به حرف باپیر گوش کردم و با دایید شریک شدم و از ایتالیا لباس آوردیم. شراکت من و دایید بهترین اتفاق توی کسب و کارمون بود و ما را از اون وضعیت نجات داد. خوشحالم که اون زحمت ها نتیجه داد و الان وضع زندگیمون بهتره. به اینجای حرفاش که رسید یه بادی به قبقبم انداختم و یه نفسی گرفتم. دلم میخواست بغلش کنم، اما هم خجالت میکشیدم و هم بلد نبودم. این بابای من بود، یه پسر نوجوون که جنگ و آوارگی و بازار و کار وجودش رو شکل داده بود. حس میکردم چقدر دوستش دارم. بابا و من یکی از مهمترین حرفامون رو اون شب خنک پاییزی دم اولین و قشنگترین خونه‌ای که دیگه حالا نیست زدیم. این بود اپیزود 23 و دومین قسمت از داستان مریم. اپیزود بعدی 4 روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه. ممنونم از نگیسا برای ادیت، نازنین برای همراهی در نگارش متن، زهره برای ویرایش و بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی. واسهتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.